ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پنتاگون میگوید حملات به مواضع جهادی ها در سوریه موفق بوده و تداوم خواهد یافت. باراک اوباما گفت جنگ با جهادی ها تنها جنگ آمریکا نیست. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید همه اتفاق نظر دارند که گروه خلافت اسلامی تهدیدی فوری برای صلح و امنیت جهان است. شب یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی جاده های پنهان. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه موفقیت آمیز بوده و به طور مداوم برای کاهش توانایی و نابودی این گروه ادامه خواهد داشت. آمریکا اعلام کرده است که در این حملات مقر گروه خلافت اسلامی در شرق سوریه با هواپیماهای جنگنده و موشک‌های کروز که از روی دو ناو جنگی آمریکا در منطقه پرتاب شدند هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته است که عربستان سعودی، اردن، قطر، بحرین و امارات متحده عربی در این حملات مشارکت داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عربی در حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بیانگر آن است که این جنگ تنها جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما افزود که در این مسیر حتی ائتلاف بزرگتری تشکیل خواهد شد و جنگ با این گروه طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمامی جهان حیاتی است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به ریاست باراک اوباما جلسه ای تشکیل دهد تا از همه دول بخواهد با وضع قوانینی عضویت در گروه‌های جهادی را جرم اعلام کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به حملات ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه گفت جامعه بین الملل اتفاق نظر دارد که این گروه تهدیدی فوری برای صلح و امنیت جهان است. بان کی‌مون در سخنانی در آغاز اجلاس تغییرات آب و هوا در سازمان ملل متحد افزود که اگرچه این حملات بدون درخواست و مجوز دولت سوریه انجام شده، اما به آنها از قبل اطلاع داده شده بود. دبیرکل سازمان ملل در عین حال تاکید کرد که هر اقدام و عملیاتی باید مفاد منشور سازمان ملل را رعایت کند و همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و محدود کردن تلفات و صدمات به آنها تاکید کرد. آمریکا اعلام کرده است که حملات به مواضع داعش در سوریه بدون هماهنگی با دولت سوریه یا درخواست این کشور یا مجوز آن انجام شده، اما قصد انجام حملات ساعتی پیش به آن کشور اطلاع داده شده بود. ما در پی هجوم پناهجویان و مهاجران به استرالیا در چند سال گذشته، دولت استرالیا از سال 2012 میلادی تصمیم گرفت پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را به جزیره ناورو در اقیانوس آرام بفرستد، جزیره‌ای که پناهجویان از آن به عنوان جزیره وحشت نام می‌برند. این بار در قسمت چهارم مستند رادیویی جاده‌های پنهان با یکی از پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که به تازگی موفق به خروج از جزیره ناورو شده است. این برنامه را رضا جمالی از رادیو فردا تهیه کرده است.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. تنها چند روز است که پس از یک پرواز هوایی طولانی به فرودگاه امام خمینی تهران رسیده و تصمیم می‌گیرد به سرعت رسانه‌ها را از آنچه بر او گذشته باخبر کند. با رادیو فردا تماس میگیرد و میگوید از کمپ ناورو در اقیانوس آرام بازگشته و نامش مریم است. مریم زنی میانسال، متأهل، دارای دو فرزند، میگوید وضع مالی خوبی هم داشته، اما به همراه همسرش چند ماه پیش تصمیم میگیرند به خاطر آینده فرزندانشان ایران را ترک کنند. اروپا، آمریکا، کانادا. برخی دوستانش به آنها میگویند زندگی بهتر در استرالیا است. در نهایت تصمیم میگیرند استرالیا را انتخاب کنند.
دوستانی که قبلا رفته بودند و من برگشتن گفتن که خیلی خوبه اونجا، خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم. یکی رو معرفی کردن، یه آقایی توی تهران به من، و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا.
مریم و خانوادهش درست به جایی کشانده میشوند که پیش از آنها صدها مهاجر و پناهجو برای رسیدن به استرالیا در برزخ آن گرفتار شدند.
باید شدیم به سمت جاکارتا، بلیط گرفتیم، همه چه قانونی، یک هفته هتل گرفتم. وارد جاکارتا که شدیم، به محضی که رسیدیم ایرانی‌ها رو جدا کردن، بعد منتقل میکردن به دوتا اتاق مجرد، رو توی یه اتاق متأهل و خانواده آرام توی یه اتاق دیگه. اونجا بهمون گفتن ما میدونیم واسه چی اومدیم، شما میخواین از راه غیر قانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه، چرا خاموش شد؟ بعدش هم گفته بودن که چرا پول دادی؟ بعد $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شام $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغو از همه گرفته بودن. می‌دیدن چرا پول دادی؟ پولاتو می‌گرفتن. بعد مثلا به اندازه اون می‌گفتن اینقدر باید بدی. از $300 گرفته بودن تا $1,400-$1,500 نفر.
بعد از مسائل رخ داده در فرودگاه جاکارتا، مریم و خانواده‌اش متوجه می‌شوند که خبری از ویزای قانونی استرالیا نیست. آنها بخش زیادی از پول را به قاچاق بردادند و حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه به طور غیرقانونی این مسیر را طی کنند.
اونجا بود که با اون آقایی که قرار بود ما رو ببره به صورت غیر قانونی ما صحبت کردیم و اومد توی هتل، توی لابی هتل با ما صحبت کرد و گفت هیچ مشکل نداره. من اونجا برگشتم گفتم از اینایی که با کشتی میرن، از اینایی که اینجوری هم، گفت نه اصلا من کارم این نیست، کارم اینجوری نیست. یه مقدار پولا گرفت، من نزدیک $32,500 پول دادم اینا. منتقلمون کرد به آپارتمانایی که توی جاکارتا بود، سنترال پارک. بعد ما فهمیدیم که این آقا میخواد ما رو با کشتی حرکت بده. من اونجا به سفارت ایران شکایت کردم، پلیس اندونزی اومد به خاطر اینکه من شکایت کردم، ایشون باشون دست داشت، اومدن ما رو با اسکورت گفتن که ویزاتون تموم شده، میخوایم ببریمتون اداره مهاجرت. ما رو اومدن سوار ون کردن، بردنمون. ما دیدیم از شهر داریم خارج میشیم.
ساعت هاست که مریم و خانواده‌اش در خودروی پلیس اندونزی هستند. خودرو به سرعت پیش می رود. شب شده است. به امید اینکه به اداره پلیس خواهند رسید و با کمک آنها قاچاقبرها را پیدا می کنند، ناگهان با صحنه عجیبی روبرو می شوند. درب خودرو باز می شود و آنها در مقابل خود دریا را می بینند.
من اونجا دیگه دسترسی به هیچی نداشتم. یه حالت آدم ربایی شد. برنمون یه قسمتی که نزدیک دریا بود. شب شد و نایه دیگه اومدن که همشون با اسکورت پلیس اندونزی بودن. شب که شد ده تا جدا کردن. من هرچی جد کردم که من نمیخوام سوارشم. با تهدید دیگه فرستادنمون. یعنی نمیتونستیم اونجا کاری انجام بدیم. موبایلمون هم از همون گرفته بودن. 60 نفر بودیم. یه سری هم عراقی و مصری بودن. اینا رو بردن 10 تا با چراغ قوه دم آب تبار قایق کردن. بردنمون طرف یه کشتی که نه یه لنج ماهیگیری. همه که سوار شدن جلقای نجات رو بردن، تحلیل دادن، فرستادنمون توی آب رفت.
قایق کوچک چوبی آنها با 10 مسافر پس از نزدیک به 2 روز سرگردانی در آب‌های اقیانوس سرانجام از سوی یک ناو استرالیایی پیدا می‌شود. مریم این مدت سرگردانی بر روی آب را خوش‌شانسی می‌خواند، چرا که به گفته او بسیاری از قایق‌ها یا غرق می‌شوند یا اصلا توسط هیچ ناوی پیدا نمی‌شوند.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. هیچ وقت اینقدر تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم و واقعا نمیدونم اصلا چجوری عنوانش کنم که خودتی و یه کشتی تیکه چوب و دریا. هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ میمونی. زنی زدن ناو استرالیا سریع اومد، برنمون توی ناو. شبش ما رو روی ناو نگه داشتن که هیچی به همون ندادن بخوریم. البته چون به قدر حالت تهوع داری که اصلا حتی آب خالی هیچی نمیتونی بخوری.
آنها به جزیره کریسمس انتقال پیدا میکنند، جزیره ای در 320 کیلومتری جزایر اندونزی در اقیانوس هند، جزیره ای که سالها پیش دروازه ورود به استرالیا بود اما حالا دیگر نیست.
تا اون موقع ما با همون لباس، اینقدر لباس اون رو کثیف میشه، همه نظرت میخوان استفراغ میکنن، رو هم میریزه، یعنی ممکنه بریزه روت و جوری هست که تو فقط اینقدر مرگه، جایی که مرگه و تو هیچ چیز دیگه برات مهمی. با همون لباس ما رو بردنمون توی قسمت کم به کمپ ریلکس منتقلمون کردن، به کمپ بود توی خود کریسمس که همه با درهای آهنی، یعنی حالت زندان بود. روز دومی که ما تو جزیره کریسمس بودیم با اتوبوس اومدن دنبالمون، بردنمون. خیلی بعد تمام وسایلمون رو گرفته بودن، حتی گل سر ما رو باز کردن، مامونو باز کردن. خیلی بد بازدید بدنی کردن که یه توهین خیلی بدی بود به هر کدوم. گفتن میخوایم منتقل شما بمونیم به جزیره نارو.
قوانین مهاجرت استرالیا تغییر کرده. دولت استرالیا دو مکان دیگر در اقیانوس آرام برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته است. جزیره نائورو و جزیره پاپوا گینه نو. دو جزیره که پناهجویانی که در آن بودند از آن به عنوان آخر دنیا نام میبرند. مریم و خانوادهش به جزیره نائورو منتقل میشوند. جزیره 4 در 6 کیلومتر، هوا 48 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 90%. حتی تنفس کردن هم در این جزیره راحت نیست.
اصلا نمیتونستیم بیای تو آفتاب، وحشتناک بود. حدود 70 تا بچه زیر 7 سال بودن. از لحاظ پزشکی قرص دارو هیچی نمیدادن، یعنی باید تو نوبت میموندی تا یه قرص بگیری. فقط هم میگفتن آب بخور، آب بخور خوب میشی، تب داری آب بخور خوب میشی. دستشویی یا همه حالت عمومی کثیف. زمان حمامی که بهمون تو اون گرما میدادن 5 دقیقه بود. ظرف 5 دقیقه اگه تو کفو سرت بود باید میومدی بیرون. از لحاظ غذایی محال بود توی صف غذا دعوا نشه. 10 روز یه بار یک رو به اجازه تلفن میدادن که این یک رو که ما میرفتیم اونجا تا میومدیم این شماره کارت شارژ رو بگیریم، اینقدر استرس به مون وارد میکردن، یعنی ثانیه دقیقه به دقیقه میشمردن. باورت نمیشه، شاید مثلا 5 بارش اشتباه میگرفتیم. نارو یه جایی آخر دنیا، یه نقطه آخر دنیا. هر اتفاق بیفته، هر کسی اونجا بمیره، هیچ کسی خبردار نمیشه.
انگار زمان در جزیره نائورو حرکت نمی کند. همه چیز مثل روز گذشته است. شاید خبر خودکشی یا مرگ کسی فرق امروز است با دیروز.
دوبار یه خانم مال اهواز بود که رفته بود تلفن بزنه، مثل مادرش فوت شده بود، تلفن بزنه نتونسته بود بگیره، رو سری که گردنش بود خودشو دار زد. یه خانم دیگه بود باز ایرانی بود، اون رگ دستشو زد. یه پسر سومالیایی هم بود که حدود 13 سالش بود، اونم گردنشو زد.
راه پیشی باقی نمانده. آنها تصمیم میگیرند که به ایران بازگردند، اما بازگشتن هم خیلی راحت نیست. مکاتبات اداری و هماهنگی در این زمینه به کندی پیش میرود. سرانجام مریم و خانوادهش موفق میشوند از نائورو، جایی که به قول خودش جزیره دوزخی هاست، بیرون بیایند. با 4 پرواز متفاوت و بیش از 24 ساعت پرواز هوایی، در حالی که هنوز لباس های کمپ پناهندگی را بر تن داشتند، به تهران میرسند. امید برای زندگی بهتر، هدفی که مریم به خاطرش بسیار هزینه کرد، اما راهی که او انتخاب کرد و یا راهی که برای او انتخاب کردند تنها جاده‌ای پنهان در افق‌های دور امید بود.
اگه بدونم کسی میخواد بره، واقعا التماس میکنم همچین راهی رو تجربه نکنم. التماسش رو میکنم چون هیچ کس نمیدونه داره کجا میره.
در برنامه بعدی جاده های پنهان با پناهجویانی همراه می شویم که در راه رسیدن به استرالیا از بازداشتگاه های مخوف در جزایر دور افتاده اندونزی خواهند گفت.
آبی که به ما می دادن که همون کنیم یا دستشوی بذاریم توش کرم بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.